اردیبهشت 92 اصول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سه تا اشکالات از اشکالات آقای آخوند رو طرح کردیم و جواب گفتیم. میرسیم به آخرین اشکال. اشکال چهارم آقای آخوند اینه، می‌فرمایند که عصیان شرط فعلیت امر به مهم دانسته شد. گفتند وقتی که امر به اهم عصیان شد، نوبت میرسد به امر به مهم. حالا آقای آخوند اینو دو صورت میکند. میفرمایند
سلام.
عصیانی که شرط فعلیت امر به مهم است، بر دو قسم ممکنه این شرطیت. یا این شرط است به وجود خارجی علا نحو شرط مقارن. اگر این عصیان به وجود خارجی و علا نحو شرط مقارن اخذ بشود در فعلیت امر به مهم، خب این دیگه اساس ترتب از بین میرد، دیگه شما ترتبی نخواهید داشت. چرا؟ به جهت این که شما امر به اهم رو دارید، ثم امر به اهم تمام می شود، بعد از اون امر به مهم به وجود میاد. این که ترتب این نبود. ترتب میگه در همون حالی که امر به اهم وجود دارد، امر به مهم هم وجود دارد. توجه میفرمایید؟ اینی که امر به اهم از بین برود، ثم امر به مهم به وجود بیاد، این که مشکلی ندارد که، اینا که همه قبول دارن و این ترتب نمیخواد. بنابراین میفرماید اگر عصیانی که شرط فعلیت امر به مهم است علا نحو شرط مقارن اخذ بشود، اصلا دیگه داستان ترتب برچیده میشد، دیگه شما ترتبی نخواهید داشت. و اما اگر چه اخذ بشود، و اما اگر این عصیان به نحو شرط متأخر اخذ بشود، یا شرط متأخر یا اینکه وجود انتزاعی عصیان شرط فعلیت امر به مهم باشد. وجود انتزاعیش یعنی چی؟ یعنی کون مکلف متصفاً به انه عصیان خواهد کرد فی ما بعد. اینی که مکلف فی ما بعد متصف به عصیان خواهد شد، این را شما به عنوان یک وجود انتزاعی برای شرط متأخر، شرط فعلیت امر به مهم بگیرید. پس اگر عصیان به شکل شرط متأخر خودش دخیل باشد، یا وجود انتزاعیش دخیل باشد و شرط فعلیت امر به مهم باشد، خب اینجا چه لازم میاد؟ اینجا لازم میاد در اون وقتی که شما امر به اهم رو دارید، در همون آن امر به مهم را هم داشته باشید. در آنی که امر به مهم را دارید، امر به اهم را هم داشته باشید. و این میشد طلب جمع بین ضدین. و طلب جمع بین ضدین میشد محال. توجه فرمودید؟ بنابراین اشکال آقای آخوند به این برمیگرده. میگه این که گفتند شرط امر به مهم یا شرط فعلیت امر به مهم اسیان اهم است. این اسیان اهم رو شما به چگونه تصویر میکنید؟ یا باید به نحو شرط مقارن بگیرید یا باید به نحو شرط متأخر بگیرید. هر کدوم رو که بگیرید اشکال پیش میاد. اگر به نحو شرط مقارن بگیرید خیلی خوب، شرط مقارن یعنی باید اسیان حاصل بشود. اسیان که حاصل شد در مقارنت اسیان امر به مهم زنده می شود. میگه خب اگر این باشه، یعنی تا مادامی که امر به اهم اسیان نشده است امر به مهمی نیست. امر به اهم که اسیان شد و به اسیان ساقط شد، ثم نوبت میرسد به امر به مهم. خب اگر اینجور است، این که اصلا ترتب نیست که، این یه امر تمام شده ثم امر دیگری است. فرض بفرمایید امر به نماز ظهر و عصر به غروب آفتاب تمام شد، ثم اذان مغرب گفتند، امر به نماز مغرب و عشا میاد. این که ترتب نیست که. ترتب این بود که شما در آنی که امر به اهم رو دارید امر به مهم رو داشته باشید و در وقتی که امر به مهم رو دارید امر به اهم رو داشته باشید. و الا اگر اینا رو به نوبت میخوان بیارید، خب این که ترتب نمیشد. این اصلا هادم اساس ترتبه. ترتب در واقع برچیده میشد. این اگر به نحو شرط مقارن بگیرید. و اما اگر به نحو شرط متأخر بگیرید که اسیان امر اهم شرط است برای فعلیت امر به مهم به نحو شرط متأخر، یا اینکه وجود انتزاعی این شرط متأخر در فعلیت امر به مهم دخیل است. وجود انتزاعیش هم گفتیم، یعنی کون المکلف متصف بشد به این که فی ما بعد معصیت خواهد کرد. اتصافش از همین حالا هست، لیکن الان نحو انتزاع که فی ما بعد اسیان خواهد کرد. توجه فرمودید؟ اگر به این نحو اخیر باشه میفرماید خیلی خوب، در این فرض بله، اون موقعی که امر به اهم هنو وجود دارد امر به مهمم وجود داره. پس در این فرض ترتب هست، غیر فرض قبله که ترتب از بین میره. در این فرض ترتب وجود دارد اما اشکال داره. اشکالش چیست؟ اشکالش این است که در این فرض ترتب موجوده اما میشه جمع بین ضدین، طلب جمع بین ضدین. اگر شارع دو امر دارد در آن واحد نسبت دو شیئی که ضدین اصولی هستند، این طلب جمع بین ضدینه و طلب جمع بین ضدین مثل خود جمع بین ضدین محال است. بنابراین نمیتواند که به مکلف توجه خطابی باشد، خطاب دو تکلیف فعلی، دو تکلیف فعلی که ضد هم است در زمان واحد. درست شد؟ این بفرمایید که اشکال. جواب از اشکال رو چه بدیم؟ جواب از این اشکال میگم آقا، اول جواب شرط متأخر رو میگیم. قسم دوم، جواب شرط متأخر که اسیان امر اهم را علی نحو شرط متأخر بگیرید یا وجود انتزاعیش رو بله بفرمایید که شرط بگیرید برای فعلیت امر به مهم. خب این فرض دوم اول اشکالی که بهش میکنه میگم این فرض تحقق ندارد. یعنی ما داستان بفرمایید امر فعلیت امر به مهم منوط و مشروط نیست به اسیان امر به اهم علا نحو شرط متأخر، یا اینکه وجود انتزاعی شرط متأخر دخیل باشد، نه، به نحو شرط مقارن است که قسم اوله. و اسیان شرطیت دارد به وجود هل خارجی. وقتی اسیان به وجود هل خارجی شرطیت دارد، بنابراین اسیان به وجود هل خارجی میشه شرط مقارن. پس اشکال اول، این فرض دوم رو ما قائل بهش نیستیم. میگم اسیان به نحوه به وجود هل خارجی شرط است برای امر به مهم، نه به نحو شرط متأخر یا وجود انتزاعی شرط. این اشکال اول. اشکال دوم، فرمودند که خیلی خوب، تو همین داستان اگر به نحو شرط متأخر باشد یا وجود انتزاعی این شرط متأخر، فرمودن این طلب جمع بین ضدین میشد. خب اینا اگر یادتون باشد تو اشکال قبلی جواب گفتیم طلب جمع بین ضدین نیست. توجه میفرمایید؟ مفصل این معنا رو در اشکال قبل جواب گفتیم. بنابراین رجوع کنید به پاسخی که در اشکال قبل دادیم و گفتیم این طلب جمع بین ضدین نیست. چرا؟ چون میگن اول امر به اهم رو بیار، ثم اگر اسیان کردی و به سوء بفرمایید که اختیار امر به اهم رو ترک کردی، پس امر به مهم رو بیار. بنابراین طلب جمع بین ضدین نیست. چرا؟ چون امر به مهم در فرض اسیان امر به اهم است. میگه یعنی اگر امر به اهم رو آوردی، امر به مهم گفتیم خود به خود منتفی است لانتفاع القدرت علی، و اگر امر به اهم رو ترک کردی، امر به مهم رو بیار. بنابراین این کجا میشد طلب جمع بین ضدین؟ توجه فرمودید؟ بنابراین این اشکال دفع شد. پس اولا ما به نحو اسیان امر اهم را که گفتن شرط فعلیت امر به مهم است، اولا به نحو شرط متأخر نمی دانیم و هاکذا وجود انتزاعی این را شرط نمی دانیم. به نحو شرط مقارن است و وجود خارجی اسیان دخیل است در فعلیت. توجه فرمودید؟ این نکته اول، یعنی پاسخ اول به لنگه دوم اشکال آقای آخون. پاسخ دوم این که حالا علا فرض که به نحو شرط متأخرم باشد یا وجود انتزاعی این شرط متأخر اخذ شده باشد به عنوان شرط فعلیت امر به مهم، بازم طلب جمع بین ضدین نمی‌شد. به اون بیانی که گذشت و اجمالش این بود، چون امر ترتبی است، اولا امر به اهم و در فرض اسیان اهم امر به مهم شکل میگیرد، بنابراین وقتی امر علی نحو ترتب است، طلب جمع بین ضدین نمیشود. خب این پاسخ ما به لنگه دوم اشکال آقای آخوند. اما لنگه اول فرمود اگر به نحو شرط مقارن باشد، یعنی اسیان به وجود خارجیش، اگر اسیان به وجود خارجیش شرط باشد، اسیان امر به اهم به وجود خارجیش شرط باشد، برای چه؟ برای فعلیت امر به مهم. اگر به وجود خارجی باشد میشد الا نحو شرط مقارن. شد الا نحو شرط مقارن، فرمودن که خب در این فرض ما دیگه از اساس ترتبی نداریم، یه امر به اهم داریم، این امر به اهم تمام میشد، اسیان میشد، کنار گذاشته میشد، ثم امر به مهم رو داریم. این ممکنه، اشکالی ندارد در امکانش، اما این دیگه ترتب اسمش نیست. ترتب جاییست که شما دو امر فعلی داشته باشید، این دو تا امر فعلی نیست، این یه امر فعلی است، عمدش تمام میشه، مدتش میگذرد، ثم امر بعدی میاد. خب این که اشکالی ندارد. توجه فرمودید، این لنگه اول اشکال آقای آخوند. پاسخ این مطلب، پاسخ این فرمایش آقای آخوند این است که این اشکال چیده شده است بر یک توهمی که اون توهم فاسد است، و اون توهم این است که گمان شده است که اسیان هرگاه که در خارج تحقق پیدا کند، اسیانی که در خارج تحقق پیدا کند مسخط امر است. توجه می‌فرمایید؟ لذا میگه اسیان تحقق پیدا می‌کند، امر ساقط می‌شود، ثم امر به مهم میاد، و اینا دیگه ترتب نیست، یه امری گذشته است، امر دوم آمده. یک توهم فاسدی، بله بفرمایید، اساس این اشکال رو تشکیل میدهد، و اون توهم فاسد این است که اسیان هر وقت تحقق پیدا کرد در خارج، این میشد مسقط امر، در حالی که اینجور نیست. دو شیء امر رو ساقط میکند، ولا ثالث لهما، فقط دو چیزه که موجب اسقاط امر میشد، سومی ندارد. ببینید کدومش اسیانه. اول چیزی که موجب اسقاط امر میشد امتثال امر. خب شما وقتی امر رو امتثال کردید و متعلق خارجی اون رو و متعلق اون رو در خارج آوردید، گفت اذا زالت الشمس فقد وجبت چی؟ صلاتان، دو تا نماز واجبه عند الزوال. شما وایسادید دو تا نماز دون ظهر و عصر رو خوندید، خب دیگه امر به صلات ظهر و عصر امروز از شما چه میشه؟ ساقط میشه. چرا؟ چون امتثال کرد. چگونه امتثال موجب سقوط امر است؟ به جهت اینکه امتثال موجب حصول غرض از امر است. این امر میخواست شما را چی کار کند؟ میخواست شما را تحریک کند، انبعاث کند شما را به سمت اتیان فعل. شما منبعث شدی، فعل را هم اتیان کردی. توجه میفرمایید؟ بنابراین غرض از امر حاصل شده است. وقتی غرض از امر حاصل بشود، امر معلول است برای غرضی که دائی بر اون امر است، حدوثاً و بقاءاً، چون اوامر شرعیه گفتیم بر اساس مصالح اغراضی دارد، این امر معلول اون غرض است. وقتی غرض حاصل شد چه؟ علت از بین میرد که غرض باشد، حاصل شد دیگه. وقتی که علت از بین رفت، لا محاله معلولش به تبعش چه میشد؟ از بین میرد. بنابراین بعد از تحقق غرض معنی ندارد که امر باقی باشد، و الا اگر امر بعد تحقق غرض باقی باشد لازم میاد بقای امر بلا غرضن، امر بدون غرض باقی باشد. بقای امر بلا غرضن میشد مثل بقای معلول بلا علتن. چجور شما نمیتونید معلول بدون علت داشته باشید؟ غرض از امرم علت برای امر است. وقتی امتثال میکند مکلف، غرض حاصل میشد. وقتی غرض حاصل شد، علت امر ساقط میشد. وقتی علت امر ساقط شد، معلولش هم یعنی علت امر حاصل میشود. وقتی حاصل شد به تبع معلولش هم از بین میرد که امر باشد. درست شد؟ در نتیجه امتثال امر و اتیان به متعلق امر خارجن موجب سقوط امر میشد. چرا؟ چون غرض از امر حاصل شده و دیگه عمد امر، مدت امر، علیت امر به پایان رسیده، دیگه مقتضاش حاصل شد. و وقتی مقتضا حاصل شد دیگه مقتضی تأثیر دیگری نخواهد داشت. توجه فرمودی؟ خیلی خوب. چرا؟ به خاطری که امتثال، ببینید چه جوری ترسیم کردیم، نمیگم امتثال مسقط امر است، امتثال موجب حصول غرض امر می شود. وقتی که موجب حصول غرض امر شد، غرض امر علت برای امر است. وقتی غرض حاصل شد، شما رسیدید به غرض، دیگه غرض حاصل شده. وقتی غرض حاصل شد دیگه مولا امری نسبت به اون غرض ندارد. مثل این که به شما بگد که کسی برو مدرسه، شما میگون آقا من تو مدرسه. خب بازم اگه بگد برو مدرسه، شما میگون عقلش کمه. خب من که تو مدرسه. اگر شما تو مدرسه نباشید به شما میگه برو مدرسه، اما وقتی شما تو مدرسه دیگه غرض حاصله، دیگه هم خود به خود چه میشد؟ ساقط میشد. درست شد؟ بنابراین امتثال امر موجب حصول غرض است. غرض از امر که حاصل بشود، امر خود به خود ساقط میشه. این مورد امر که موجب سقوط امر. مورد دوم جاییست که امتثال امتناع پیدا بکنه. یعنی مکلف دیگه تمکن از اتیان به امر نداشته باشد، اینم موجب سقوط امر. توجه می‌فرمایید؟ الان ما رمضون میاد، کتب علیکم الصیام، مریض نمیتونه روزه بگیره. وقتی مریض نمیتونه روزه بگیره، تکلیف صیام برای او چه میشه؟ ساقط میشه. حالا علاوه فرضی که شما استصحاب تکلیفش رو در سنوات گذشتن بکنید، وقتی قدرت بر امتثال ندارد، وقتی عاجز از امتثال است، تمکن ندارد که مکلفون به رو بیارد، امتناع در امتناع امتثال در حقش هست امر ساقط میشه. چرا؟ به خاطری که قوی هست توجه تکلیف نسبت به کسی که قدرت بر انجام این تکلیف ندارد. کسی که نمیتوند تکلیفی رو انجام بدهد، اگر شما امر کنید که او تکلیف رو بیاورد، این قوی. خب حالا فرقی نمی کند این عدم تمکن مکلف که نمی تواند تکلیف رو اتیان کند میخواد از ناحیه زیغ وقت باشه، میخواد از نواحیه دیگه باشه. وقتی که نمی تواند تکلیف رو بیارد، در نتیجه تکلیف نسبت به او سقوط پیدا میکنه. درست شد؟ در نتیجه امر چون تابع غرض است، توجه میفرمایید، امری که تابع غرض است و امر دعوت میکند برای حصول اون غرض، حدوثاً و بقاءاً، هرگاه که این غرض تحقق پیدا کرد امر ساقط خواهد شد، و هرگاه که نتوانست مکلف امر را امتثال بکند، توجه می‌فرمایید، قدرت بر امتثال نداشت، باز امر نسبت به او ساقط می‌شود. اما اسیان چی؟ اما اسیان به ما هو اسیان موجب سقوط امر نیست. چرا؟ به خاطری که گذشت که سقوط امر در حال اسیان و امتثال امر ضروری است. یعنی شما اصلا کی اسیان تحقق پیدا میکنن؟ کی امتثال تحقق پیدا میکنن؟ وقتی شما امری داشته باشید. اگر امری نباشد، نه امتثال تحقق پیدا میکنن، نه نقیض امتثال که اسیانه، هیچ کدوم تحقق پیدا نمیکنه. شما باید امر داشته باشید. خب عبد اگر منبعث از این امر شد میشه عبد مطیع، اطاعت کرد، امتثال تحقق پیدا کرد، رواج داد نمازشو خون، امتثال تحقق پیدا. اگر انبعاث از این امر پیدا نکرد، نرفت نمازشو بخونه، اسیان تحقق پیدا کرد. بنابراین شما برای تحقق اسیان یا امتثال لازم است که امر رو داشته باشید و امر ثابت باشد، و الا اگر امری نباشد، نه امتثال تحقق پیدا میکند و نه اسیان تحقق پیدا میکند. درست شد؟ خب بنابراین چجوری شما میخواید بگون که آقا اسیان موجب سقوط امر میشود؟ توجه می‌فرمایید؟ نه، اسیان نمی‌تواند موجب سقوط امر بشه. بله، اگر اسیان استمرار پیدا کنه تا اون زمانی که دیگه مکلف عادتاً نمی‌تواند در اون زمان فعل را انجام بده، مثلا یه نماز 4 رکعتی فرض کنید 5 دقیقه طول میکشد، این نمازش رو اینقدر به تأخیر انداخت که الان 3 دقیقه مونده است به آخر وقت. درسته؟ خب یه نماز 4 رکعتی هم مفروض اینه 5 دقیقه وقت میگیره، الان 3 دقیقه به آخر وقته. این مکلف وقتی که استمرار داد اسیان خودش را تا 3 دقیقه به آخر وقت، بله اینجا دیگه امر چه میشه؟ ساقط میشه. لکن سقوط امر نه به جهت اسیان است، به جهت این است که مکلف دیگه قدرت بر انجام تکلیف نداره، دیگه تو 3 دقیقه که نمیتونه 4 رکعت نماز بخونه، چون قدرت بر اتیان ندارد تکلیفش ثابت میشه. باز مثال دیگه فرض کنید، غسلش را اینقدر به تأخیر انداخت، غسل برا صیام رمضان، که الان دیگه 1 دقیقه به اذان صبح، 1 دقیقه به اذان صبح هم مفروض این است که در 1 دقیقه نمیتوند غسل بکنه. توجه میفرمایید؟ خب دیگه الان امر به اغتسال ساقط میشه، نه به جهت اسیان، به جهت اینکه قدرت بر امتثال دیگه نداره. و لذا میگم تا اذان نشده چیکار کنه؟ تیمم کنه، با تیمم داخل در وقت صیام بشه. توجه میفرمایید؟ و اون تکلیف به غسل به اغتسال ساقط شد. به چه ساقط شد؟ به اینکه دیگه وقتش نیست، اسیان را استمرار دار. توجه می‌فرمایید؟ بنابراین فراموش نکنید اون چه که موجب سقوط تکلیف می‌شد، یکی از این دو تا امره که گفتیم، یا امتثال تکلیف است، و امتثال به خاطری که غرض حاصل میشه، به شما گفته برو تهران، و شما میگو آقا من تهرانم، خب غرض حاصله دیگه، پس شما تکلیف ساقط میشه. یا به امتثاله، و امتثال چون غرض حاصل میشه. مورد دوم جایی است که مکلف عاجز از اتیان به متعلق تکلیف باشه، نمیتوند بیاره. خب هیچ کدوم از این دوتا نسبت به نسبت میبینید اسیان هیچ کدوم این دوتا نیست. گفتیم بله اگر اسیان مستمر بشود تا آخر وقت، به حیثی که در اون لحظات آخر دیگه قدرت بر امتثال ندارد، بله اونجا دیگه قدرت بر امتثال ندارد و تکلیف ساقط می شود، لا لعصیانهی، بل لعدم القدرت به اتیان تکلیف. توجه فرمودی؟ خب بیان سر ما نحنفی. میگم آقا بنابراین تکلیف بالاهم، ما نحنفی یه تکلیف به اهم بود، یه تکلیف به مهم بود، و شرطیت اسیان تکلیف اهم برای فعلیت امر به مهم. توجه می‌فرمایید؟ میگم بنابراین تکلیف به اهم در ما نحن فی، مثلا داستان ازاله و صلات، خیلی خوب، این تکلیف به اهم ساقط نمی‌شد به اسیانش در آن اول، در حالی که مکلف تمکن از امتثال دارد در آن ثانی. مثلا فرض کنید ازاله 10 دقیقه طول میکشد، خب آن اول ازاله نکرد، آن دوم، آن دوم نکرد، آن سوم. توجه میفرمایید؟ همینجور تا آخر که ازاله میتواند وقت بگیرد، مکلف قدرت بر امتثال این تکلیف دارد. توجه میفرمایید؟ بنابراین تکلیف با اسیان ساقط نشده، تکلیف باقی است. الان رفت تو مسجد، نجاست رو دید و ازاله نکرد، نشست 1 ساعت نشست، ولو معصیت کرده ازاله نجاست فوراً ففوراً است، ولی باز بعد 1 ساعت هم تکلیف به ازاله موجود. توجه می‌فرمایید؟ بنابراین تکلیف به اهم در داستان ترتب به اسیان ساقط نمی‌شد در آن اول، در فرضی که مکلف تمکن از امتثال تکلیف دارد در آن دوم. و همین جور تا آنات بعد. دقت فرمودید؟ بنابراین اینی که فرمودن امر به اهم ساقط می شود به اسیانش، نه، میگم در آنات بعدم قدرت دارد که تکلیف به اهم رو بیاره. اصلا وایستاد نماز خوند، دو رکعت نماز که خوند با خودش فکر کرد که خب چرا من ازاله رو ترک کردم، برم ازاله کنم. میتوند بره ازاله کنه؟ بله. این نمازشو به نیت نافله یا به نیت صلات مستحبی دیگری سر دو رکعت سلام بدهد، برد چیکار کنه؟ برد ازاله کنه. دقت میفهمم؟ پس تکلیف به اهم در مفروض کلام ما ساقط نشده، تکلیف به اهم همچنان باقی است. در همون ورزی که تکلیف به اهم باقی است، تکلیف به مهمم وجود دارد. این میشه تردد. این که فرمودند تکلیف به اهم میاد میره ساقط میشد ثم تکلیف به مهم میاد، نه، بالا اینکه و فرمودن اینکه ترتب نیست و اینکه هیچ اشکالی ندارد. بله این اشکالی ندارد و این ترتب هم نیست، درسته، اما ما نحن فی این نیست. ما نحن فی جایی است که شما تکلیف به اهم میدون و اسیان کرده ای، لکن این اسیان موجب سقوط تکلیف نشده، تکلیف هم چنان باقی است. چرا؟ چون در آن اول اسیان کردی، در آن دوم هم تکلیف وجود داره، در آن سوم هم وجود داره. تا که این تکلیف وجود داره، تکلیف به ازاله، تا مادامی که ازاله نجاست بشه، تا مادامی که عین خارجی نجاست از مسجد ازاله نشده، این تکلیف برای شما وجود دارد فوراً ففوراً. یعنی آن اول اسیان کردی، در آن دوم، آن دوم اسیان کردی، آن سوم، توجه می‌فرمایید؟ تا مادامی که نجاست از بین بره، زائل بشه. خیلی خوب، بنابراین تکلیف به اهم شما از بین نرفته، شما اسیان آن اولشو کردی، وسط نمازم میتونی نمازو ترک کنی بیای ازاله کنی، پس تکلیف ساقط نشده. در همون حالی که تکلیف به اهم ساقط نشده است و وجود دارد، در همون آن تکلیف به مهم وجود دارد، شد ترتب. چرا؟ میگه برو ازاله نجاست کن در آن اول، نرفتی ازاله نجاست کنی، لااقل وایس نماز دو بخون، لااقل وایس نماز دو بخون، توجه میفرمایید؟ بنابراین دو تا امر است، لکن علا نحو ترتب، علا نحو این که میگد من اول اولی رو میخوام که ازاله است، اما اگر تو ازاله نکردی لااقل دومی که نمازشو بیار، توجه میفرمود؟ خب میشه این امر ترتبی دیگه و امر به اهم ساقط، چون تمام فرمایش این بود امر به اهم ساقط میشد ثم امر به مهم زنده میشد، توجه میفرمایید؟ واقع میفرمودن خب این که دوتا امر است که این یه امر از بین میرد، امر دوم به وجود داد. هیچ مثل این که شما مغرب شد، نماز ظهر و عصر دونه، حالا یا خوندید یا نخوندید، اسیان شد، آخر وقت شد، دیگه قدرت برای امتثال ندارید، تکلیف فوت شده. خیلی خوب، ثم مغرب میشد امر به نماز جدید میاد، این که اشکالی ندارد. خب بله این اشکالی دارد، اما ما نحن فی این نیست، چون امر به اهم از بین نرفته، باقی است. یعنی حتی شما اگه نماز رو خوندی، سلامش رو دادی، نگاه کردی دیدی مسجد بازم نجس، امر به اهم بازم هست یا نیست؟ هست. تکلیف به ازاله بازم هست، باید بلند شی ازاله کنی. توجه می‌فرمایید؟ بنابراین امر به مهم ساخت نشده، حتی اگر شما امتثال امر صلاتیه کردی بازم امر به مهم باقیست، باید بلنشی ازاله نجاست کن. پس امر به اهم زائل نمیشد تو ما نهنفی، امر به اهم باقیست، در همون حال که امر به اهم باقیست امر به مهم هم باقیست هست، وقت شد دوتا امر. لکن طلب زدن که محال است نیست. چرا؟ چون الان نحو ترتبه، میگه اول ازاله کن، نکردی پاشو نماز دو بخون. توجه میفرمایید؟
بطلان ترتب قبول ندارم.
بله دیگه، اگر کسی بله امر بشه اقتضای نهی از ضد خاص رو بکند رو بپذیرند و ثمره رو مترتب کند و ترتب رو هم قبول نداشته باشد، بله میبایست که قائله به بطلان بشه. توجه فرمودید؟ بنابراین این شد داستان ترتبی که خدمت شما عرض کردیم و این داستان ترتب جاریست و اشکال چهارم آیا خوندم وجود ندارد و از بین میرد. پاسخ گفتیم بله، اگر یه جایی باشد که اگر شما یه تکلیف که اگر شما آن اولشو نیوردی دیگه تکلیف ساقط میشه. مثل چی؟ مثل صوم. صوم اگر شما آن اول رو نیوردی دیگه در آن دوم نمیتونی صوم رو بیاری، در آن سوم روز بعد از آن نمیتونی صوم رو بیاری دیگه. اگه در آن اول نیت صیام نکردی یا یکی از مفطرات رو اتیان کردی دیگه تو آنات بعدی امکان امتثال نیست، چون صوم عبارت است از کف نفس از این مفطرات بین الحدین، بین اذان صبح تا اذان مغرب. اگر یک آن شکسته شد دیگه تا آخر صوم چه شده؟ از بین رفته. لعل اینی که موجب فرمایش آقای آخوند شده اینه که تصور فرمودن داستان ما هم مثل داستان صومه. اگر یه آن شما آن اولی که از آن رو میخوان بگن اگر شما مثلا یه قطره آب خوردی بگوی خب حالا نیت صوم میکنم، نه دیگه تمام شد. توجه فرمودی؟ از بین رفت صوم. که انه آقای آخوندم نظرشون این باشد که آن اول که اسیان کرد دیگه اسیان حاصله و امر ساقطه، در حالی که تو ما نهنفه اینجور نیست. بله تو داستان صوم همینجوره، آن اول اگر شما انجام ندادی دیگه تکلیف ساقط شد. اما در داستان مثل مثال ازاله و اینایی که گفتیم نه، در همه آنات تکلیف به اهم وجود دارد و همون تکلیف به اهم که وجود دارد تکلیف به مهمم هست و ترتب میشه. چهار اشکال آقای آخوند کرده بودن، هر چهار اشکال رو جواب گفتیم، حالا میرسیم، یعنی تا حالا فرمایشات آقای آخوند رو خدمت شما عرض کردیم و نقد کردیم و دیگه غیر این چهار اشکال اشکالی بر ترتب نیست. غایت کلام مستشکلین ترتب این فرمایشات آخونده. اینا رو که جواب گفتیم حالا میرسیم، نوبت میرسد به ادله ترتب انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علیه.